بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد رحمت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحث روز گذشته ما در رابطه با فرمایشات مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصول بود که ایشون در رابطه با این معنا که اگر چنانچه رتبه طرف علم اجمالی متفاوت باشه، مثلا در یک مرحله رتبه متقدمه، در مرحله دومش رتبه متأخره، آیا در چنین جایی هم ببینیم علم اجمالی بازم منجزه یا نه؟ بنابر اون مبنایی که تنجز علم اجمالی در جاییست که به تعارض دوتا اصلات در طرف که تعارض بکنن، تساقط بکنن، وقت علم اجمالی منجز بشه. علت تنجز علم اجمالی تساقط الاصلین باشه رو این مبنا. خب رو این مبنا فرمودن که حالا اگر آمد رتبه دو طرف اصل متفاوت بود، رتبه یک طرف اصل متقدم بود، رتبه دیگری متأخر، وقت مثالی که زده بودن، مثال در مثل هم مسئله آب، طهارت مائیه و طهارت ترابیه. خب طهارت مائیه در درجه اول قرار گرفته، اول آدم باید آب باشه وضو بگیره. طهارت ترابیه مال مرحله بعده، اگر آب نتونست حالا یا نداشت یا که نمیتونست وضو بگیره، باید بره بعد مثلا با تراب طهارت ترابیه رو به دست بیاره، مثلا تیمم میکنه. پس تیمم، جواز تیمم با جواز آب که مال طهارت مائیه در هر ردی رتبه هم نیستن، در رتبه از هم جداست، بعد از اون نبودن. ایشان فهمودن که اینجا علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای که اینجا تن از باب تعارض نیومده که تعارض بکنه بیفته، بلکه با احتمال وجود آب، اگه آب باشه دیگه مسلم تیمم جایز نیست. بنابراین ایشون فهمود عدم جواز تیمم در اینجا نه از بابی که خودش جواز نداره، از باب این است که احتمال آب بودن هست بایشی، از بابی که آب هست و اصل طهارت در آب، آب رو معنه موجود میکنه، ولی زاب فرموده به این که دیگه تیمم جایز نیست. نه تیمم جایز نباشه از باب این قسمتی که بیایم بگیم چون طرف مقابله. این بیان ایشون بود که روز گذشته مفصل بیان کردن. ما در مقام اشکالمون که در اینجا میگیم، یکی اشکال مبناییه. خب اشکال مبنایی مهم نیست، چون برای که رو مبناست، ولی از باب تذکره که میخوایم آگاهی پیدا کنید و متوجه بشید که اشکال رو مبنایی که الان اشاره میکنم خدمتون. بعضی جواب هم دیگه مبنایی نیست و اشکال دیگه واقعی که انجام داده میشه. ما در مقام جواب گفتیم که ولا یخفا علی المتأمل ما یرد علیه، برای شخصی که اهل دقت و تأمل باشه، ایرادهایی که میشه در این رابطه بیان گرفته بشه مخفی نخواهد ماند. اولش اینه که هم مسئله مبناست. اولین مسئلهش گفته انما یکونی مسئله علی مبنا من جعل وجه تنجز العلم الاجمالی هو تساقط الاصول. من براتون توضیح بدم تا بعد دیگه قشن روشن بشه. در رابطه با مسئله تنجز علم اجمالی اختلاف نظر بین علما بود. بعضی از علما علت تنجز را تعارض اصلین میگرفتن، میگفتن چون دوتا اصلا تعارض میکنه و تعارض تساقط میکنه، تساقط که کرد قهرن دیگه علم اجمالی زنده میشه. علم اجمالی میگه حتما باید که امر مولا امتثال بشه و امتثالش هم لا یتحقق الا اینکه در جایی که شبهه تحریمیه هر دو رو ترک کنم، شبهه وجوبیه هر دو رو بیارم. عده از علما علت تنجز علم اجمالی را تعارض الاصلین میدونن، به همین بیانی که من توضیح دادم خدمتتون. روی این مبنا این فرمایش مرحوم آیت الله خویی روی این مبنا درسته که ایشون داره این مسئله طی کردن که تنجز از این راه بدونن. اما اگر کسی نه تنجز رو از این جهت ندونه، کسی بیاد بگه تنجز علم اجمالی از باب علت تام بودن علم اجمالی به تنجزیت که علم تفسیری، اگر کسی بیاد اینجوری بگه، بگه علم اجمالی هم مثل علم تفسیری، همچنان که اگر شما علم تفسیری داشت باشید به واجب یا به حرام باید حتما امتثال امر و ولا رو به دست بیارید، در شبهه وجوبیه باید هر دو رو بیارم، در شبهه تحریمیه هر دو رو ترک کنم. علت چیه؟ علتش علمه. نفس العلم خودش به نفسهی علتون تامتون لتنجز. ما کار به اصل نداریم که تعارض اصلی باشن. اگر رو این مبنا وارد شدیم که بگیم که نه علت تنجز این مسئله مربوط به خود نفس این قضیه است که انسان در همچی جایی علت پیدا بکنه، به این که بگیم ما داریم که باید حتما امتثال بکنه آدم طرف ای را، البته تا مادامی که منطبق بر عنوان عسر و حرج و ضرر و اضطرار نباشه، اون دیگه هستش. و الا نفس العلم علتون تامتون برای به دست آوردن این مطلب. خب اگر چنانچه ما چنین مطلبی رو گفتیم که واقعا هیچ عنوان دومی از عناوین ثانویه بر او بار نشده باشه، از دلیل اینکه عسر، حرج، ضرر، اضطرار، خروج از مورد ابتلا، کون شبهه، امثال اینا بار نشده باشه، اگر نشود نفس العلم خودش علتون تامتون برای این مسئله، اگر این گفته بشه فلا یصح ما ذکره، این فرمایش آیه رو اینجا فایده نداره. چرا فایده نداره؟ برای لأن العلم اذا تعلق به نجاست احد طهورین، روی مبنا همچین که علم پیدا کردیم بین که یکی از این دوتا طهورین نجسن، با هو موجب لتنجزی، صرف همین خود علم موجب تنجز میشه. ولو حکم به وجوب الاجتناب اما یجب ان او به وجوب الاحتیاط فی ما یقتضی، یا باید اجتناب بکنه در جایی که حکم به اجتنابه مثل شبهات تحریمیه، یا احتیاط کنه که مسئله ما دومیه، یا باید احتیاط کنه که هر دو رو به جا بیارد که این مسئله دومه و مقام از این دومیه. در این قسم اینجا دیگه ما کار به تساقط اصلی نداریم، پس این یک اشکال از نظر مبناست، اشکال مبناییه نه اشکال بنایی باشه. مبنایی معمولا که هر کسی در راه خودش طی میکنه، نوعا این رو اشکال تلقی نمی کنه چون میگن مبنا اینه. پس معلوم میشه نظر مبارک آیت الله خویی در این مسئله رو این مبنا درست، میخوام بگم اشکال به این صورت میکنیم، این فرمایش شما مطلقا درست نیست، فرمایش ایشون در صورتی درست است که خودشون فرمودن به تعارض الاصلی را ترجز بدانیم. اما اون آیونی که الان علمایی هستن که مثل ما و آیت الله خمینی رحمت الله علیه اینها که تنجز را از خود علت تامه علم میدونن، نه دیگه. پس این اشکال مبنایی است. این یک صورت جواب اشکال اول ما اینه که فرمایششون مطلقا درست نیست الا معهاز الفصل. خب جواب دوم، اشکال دوم، اینم باز تقریبا تا حدود مبناییه که چی؟ و ثانیاً علا فرض تسلیم مبنى القول به شرطیت عدم تعارض فیها علا التهاد رتبه، حالا ما برفرض قبول بکنیم که اگر بناس علم اجمالی منجز بشود باید حتما اتحاد رتبه باشه بین دو طرف علم اجمالی، حالا برفرض بپذیریم که اگر اتحاد رتبه نداشت اون علم اجمالی منجز مثلا نباشه، اگر فرمان شما رو بپذیریم که حتما بگیم تنجز علم اجمالی منوط بر این است که دو طرف این علم اجمالی باید حتی اتحاد رتبه داشته باشیم، میگیم خب بازم اینجا یه مبنای دیگه هست که چی؟ اون مبنا رو قبلا هم صحبت کرده بودیم آیا در اطراف علم اجمالی اگر همراه امور تدریجی الحصول بود، در چیزی که تدریج در دو زمان به وجود میاد، یک زمان الان، یک زمان فرض کنید یه ساعت دیگر، یه روز دیگر، دو روز دیگر، در زمان دیگر، اما علی کل حال در اختیار من قرار میگیرد. تدریجی الحصول، یعنی دو طرف علم، یک طرفش الان هست، طرف دیگرش زمان مقدار گذشت بزهد. آیا علم اجمالی که میگن شرطش تنجس پیدا میکنه حتی در تدریجیات هم تنجس دارد یا ندارد؟ اونجا باز اختلاف نظر بود. یه عده میگوتن علم اجمالی در صورتی منجزه که هر دو دفعتن به وجود بیاد، یعنی هر دو مورد ابتلای ما دفعی باشه. یه عده میگفتن نه، چه دفعتن باشه چه تدریجن باشه فرق نمی کنه، علم اجمالی منجزه. خب اگر بنابر این باشه، پس این قولی که الان ایشون داره میاد میگه باید روی مبنایی باشد که علم اجمالی را در تدریجی منجز ندونه، ولی اگر در تدریجی هم علم اجمالی منجز باشه، این مثل اجمالی در عرض همیش فرق میکنه، که همونطور که علم اجمالی در دو طرفی که در رتبه واحده باشن چطور باید اشتراک کرد، علم اجمالی هم که تدریجن میشه، یکی الان وجود پیدا میکنه، یکی بعدن پیدا میکنه، اونم چون مورد ابتلاعتون قرار میگیره اونم باید اشتراک. پس اینم باید رو این مبنا بریم، بیان بگیم به مبنای اون کسانی که علم اجمالی رو در دفعی واجب میدونن تنجس رو، لافی تدریجی. پس اینم تقریبا مبنایی میشه باده، ولی ما اینجا هم نوشتیم که علا فرض تسلیم این وچه اول که راجع به رتبه بود گفتیم، بگیم فما ازالک نقول یسه و ما ذکره جناب آیت الله خوی لولم نقول بتنجز العلم اجمالی فی تدریجیات، به شرط اینکه ما در تدریجیات علم اجمالی رو مزنه نداریم منظر، ای فیما لیکون کل واحد من الاطراف موردن للابتلاء دفعتن، اونجایی نباشه که مثلا دفعتن مورد ابتلاء قرار نید، و الا اگر شما در تدریجی رو علم اجمالی منجز بده، این قلنا به تنجزی حتی فی تدریجیات قهرن فلا بد دل قول به غیر ما ذکره، ما باید فرمایش ایشون کنار بذاریم، غیر اون چی ایشون بیان کرده گفته. چرا؟ چون لعنت تراب و این سلمنا عدم وجود اثر علی غیر جواز تیمم علیه فعلا، فعلا که الان در مرحله اول کار قرار ده، بله در این زمان که غیر جواز تیمم چی دیگه الان اثر روش بار نمیشه، اما اگر برای چرا؟ برای خاطری که الان زمانی واقع شده تکلیف به سجده نداره، طرف مکلف به سجده نیست، یا از طرف چیزی که اذنش نمیدن که مثلا این خاک رو سجده باش چی تیمم بکنه، به علت امثال اینا که الان نسبت به جواز تیمم موضوعیت براش نداره. خب در چیزی که الان نداره قهرن، چون بنا شد که تدریجیات نگیره، قهرن نتیجه بس علم اجمالیش هم منجز نمیشه، علم اجمالیش هم کنه. ولی اون آقایی که میگه نه در تدریجیات هم علم اجمالی کاریه، خب میگیم خب آقا الان این آقا بنده خدا اجازه سجده بهش ندادن، الان آقا مورد نیاز این کار نداره، اما امکان داره فردا بهش اجازه بدن، امکان داره فردا اینه بخره مال خودش میشه، مال خودش میشه خاک، دیگه اجازه نمیخواد، اذن نمیخواد، که ابتلاء به این هست ولو بعد مضی زمانه، ولو یه مقدار وقت بگذره امید ابتلا درش هست. تدریجیات هم که میگید علم اجمالی میره، بنابراین اینجا چی میشه؟ علم اجمالی در اینجا هم عین همون اجمالی طرف متعارض که خودتون بیان کردی، اینا فرق نمیکنه. ولی لذا ما این تقریر مثلا همینجوری گفتیم، رو اون مبنایی که در تدریجیات نگیرد راست میگه، و اما اگر بگیره نه، اگر جوری باشه تدریجیات هم بگیره، ممکنه اونجا بگیم چه بسا احتیاج به سجده پیدا کنه، یا چه بسا اون غیر اجازه به او بده، یا چه بسا این که تملکش پیدا کنه و سیرورتو ملک کنه و امثال ذلک، ولو بعد مضی مقدار من الزمان اگرم زمانی هم ازش بگذره علی کل مورد ابتلاش قرار میگیره. فاینزه یکون العلم الاجمالی منجزن ایسن نصف آیانی که در تعدیدیات قبول داره. پس اینم تقریبا میشه مبناییه، یعنی که انه
یعنی در حقیقت شما امر تدریجی بودن رو در اطراف شبه علم اجمالی در اینجا مسلم گرفتید.
نه ما میگیم علا فرض، نه میخوام علا فرض میگیم که میخوام بگیم بیان ایشون نه دیگه دقت نکردیم، میخوام بگیم بیان ایشون از نظر این مسئله عمومیت نداره. ببین اینطوری میشه، ایشون که علنا میخواست اینجوری بگه که اگه در دو رتبه شد دیگه علم اجمالیش اثر نداره.
مثلا مثالایی که مرحوم محقق خویی یا خودتون در اول بحث دادی اصلا نوع مثال یه جوری است که اصلا سازگار با بحث تدریجی نداره.
خب ببین ما که نمیخوام بگیم، میخوام بگیم نه ببین چی میخوام بگیم، فرمایش دقت بگو چی میخوام بگم با صحبت با من باشه. میخوام بگیم فرمایش آیت الله خویی عمومیت نداره. نگاه کنید، میخوام بگیم این فرمایش شما در همه جا جاری نیست، اشکال از این ناحیه. این فرمایش شما که فرمایش کردی که رتبه تفاوت بود، میگیم در همه جا نمیشینه حرف زد، اونجایی باشه که در اصراف علم جالی تدریجی نباشه. چون اگر تدریجی رو قبول کردیم طرف رو گفتیم، این حرفه ایشون که معنی ثبت نمیشه که، چون برای که دو طرف اثر داره.
من دارم مرحوم آیت الله خویی بگه بعد از اون موضوع تدریجی از بحث من.
خب ما اشکال معناش همینه، نگاه کن اشکال اینه که نباید مطلقا بگن، دقت کنید. ما اشکال ما اینه که ایشون مطلقا مطلب رو گفتن. ما این دوتا مبنایی که الان بالا پایین آده، اشکال مبناییه. یعنی چی؟ میگیم این فرمایش شما رو این مبنا درسته، اما این مبنای آقایون دیدار چی؟ نه، میخوام عمومیت کلامشون بده. بنابراین اشکال مبنایی که از جانب شما گفتن معناش اینه که اشکال در این که چرا شما جامع نگفتی، این مطلبی رو باید بگی الا عند کسانی که این حرف میزنن. قایشه الا اشکال مبنایی است که حالا مبنایی که از اولم اشاره کرده ببینیم که این دو تا اشکال ما اشکال مبنایی است نه بنایی است، این بنایی نیست. خب حالا که این دو تا اشکال ها روشن شد، البته اشکالی که بعدی داریم الان خدمتتون عرض میکنم چرا، حالا اون دیگه مربوط به مبنا نیست. این دو تا اشکالی که خواستم خدمتتون بگم، چون یه خورده مطلب پیچیده است، ما خب یه خورده توضیح بیشتر بدم که نورچشما باشن متوجه بشن چی چی داره میگه، خود عبارات ها و مطالب خود میشن. این مال اینه، این دو تاش تمام شد. میایم سالس و سالسن علی فرض تسلیم ظاهر، یعنی که انه باز ما این مشهله رو نادیده بگیریم، از این که حالا بیایم بگیم آقا تدریجی هم هست، حالا خیال کن ما تسلیم بشیم چیزی نگیم، چشم حرفی نزنیم. اما این فرمایش ایشون هم لیس الا مجرد و فرض، ایشون اینجوری فرض کرد که سجده نشه بکنی، فلان نشه بکنی، در یک طرف مثلا دوم شو اذنش نده، اینا شما چیز فرضیه، ولا وقوع خارجیش به این صورت نیست. در خارج علی کلا در انسان معرض قرار میگیره، آثار همچی نیست، فقط و فقط اثرش در فاهم تیمون برای چی باشه؟ برای نماز. یه اثر تیمونه خود تیمون باشه، اثر خاک تراب، یکی این که کفش آدم رو پاک میکنه، این کفش پاک شدن اذن میخواد؟ نه فرض نمیخواد که، اگه من فرض کنید داره پاک کفشم نجسه به پاک شده داره را بیرم پاک میشه. خب یکی از اثرات خاک چیه؟ اثرات طهارت ترابیه نجد به خوف نسد به پا، اونجایی که هرچی حال فتوا دادی. خب این اثر دی لازم نده فقط جواز تیمم بیا بگیم جواز تیمم لای تحقق الا کازونه، قرار شد خاک هم اثر داشته باشه. نگاه کنید در اطراف علم اجمالی خاک هم دارای اثر باشه، اثرش هم در عرض اثر آب باشه. خب این هم اثر دیگه، چه فرق میکنه؟ بنده یقین دارم یا آب نجس شده یا خاکی که میخوام راه باش برم، در خاک پاک کردن هم آقای میگن به شرطی که پاک باشه، خاکی که میخواد کفش مرا پاک کنه باید پاک باشه، اینه دارن تو رساله، اما اگر نجس باشه دیگه پاک میگه نمی کنه پاک. خب حالا که چینه الان بنده اینجا چی الان؟ بنده یقین دارم یا آب نجس هست یا خاک نجس هست که میخوام با شما برم خاک میشه. خب اینجا ها چیکار کنم؟ باید احتیاط کنم. میخوام بگم اینجوری بگه که اثری نداشته باشد الا فقط جواز، این تم کم لطیه این فرضه و الا واقعیت خارجی کمتر داره. یا تعفیر، مگه با خاک تعفیر نمیشه کرد؟ راجع به بلوغ کلب تعفیر میشه کرد؟ خب این هم یکی از اثر خاک، اثر خاک. این تعفیر که بکنی گاه کنی پاک میشه. خب حالا بفرمود بنده یا یقین دارم آب نجس است یا این خاکی که میخواد تعفیر باش بکنم. خب این هم اثر اون دیگه. اثر فقط و فقط لیس الا جوازت. این کم لطفی کردن ایشون مثال زنن که ما در خارج برای خاک اثری نداشتشون. حالا عرض کردم این کم لطفیه. ما اشکال بعدی ما اینه که این فرمایش ایشون از فرمایشات است که مصداق خارجیش یا نباشه چی، یا اگر باشه خیلی نادره، ولی نوع جاها اثر در عرض همدیگه داره. اثر بین الما و بین تورا، یادتون باشه در نوشتن جوری بنویسید مطلب گویا بشه. اثر بین الما که باید پاکه و یا اثری که تورا پاکه، اثر داشته باشه که بگم یک از این رو تا نجسه قهرن چی میشه؟ علم اجمالی منجز بشه، بگه آقا از اینم اجتناب کن، از اونم اجتناب کن.
منظور مرحوم آیت الله خویی باشه، یعنی اثری که مورد نیاز من هست نداره.
خب ما اشکالمون همینه، اثر مورد نیاز شما از خودتون تو شما یه میذاری، ولی اثر مورد ما اثر مورد نیاز نداره که. علم اجمالی من در این که این اثر داره، نیاز یا چی؟
بیانش اینجوری به دست میاد که الان خاک رو میخوام تیمم کنم یا میخوام وضو بگیرم.
میدونم، میخوام بگم این خصوصیت فرضه. خب یه واقعیت خارجی نه، اثر توجه نکردی. لا یکون له الاثر الا کملوتی. تعبیر تعبیر درست نیست که، کملوتی این عباره نه دیگه. فرق میبینه اثر، نگاه کن اثر تراب چند چیز در کفشو پاک میکنه، پاره پاک میکنه، تعفیر باشه، اینا همه آثارشه. خب حالا آثار من الان فرض کنیم مرحوم راجبینی، این اثر او تنها یکی میشه؟ نه، اثراتش زیاده. من تا این اثر رو شما میخواد بگی خب بیارا کلا البیجوالی با زنده میشه. نه دیگه، من میگم ایشون این فقط مجرد و فرضه. مگه نمیگه در اول ما چی گفتم؟ این فرضه. واقعیت خارجی به این صورت نیست. واقعیت خارجی اثر رو کلش وارد الان هست، در عرض هم دیگه اثر هست.
آقای
خویی
هم اینو انکار
نمی کنه. خب من خواهی بگم کم لطفی کرده در این مثال زده. نه دیگه، من خواهی بگم ایشون مثال زده که اذا فرض انه لا اثر، میگه فرض فرضه فقط، ولی واقعیت خارجی نداره.
حالا میخواد تصویر بحثش فقط نسبت به
وضوع تیمم هست دیگه، علیه تقدیم و تأخیر. میدونم، در این جهت خواستم این نکته رو برسونم که ما گفتیم که این بیان شما در رابطه با اینکه اینجا علم اجمالی منجز نباشه، چون ما خب اثرش اینه. الان اگه واقعا اینجور باشه ها دیگه علم اجمالی منجز نیست. و چرا منجز نیست؟ ما اشکال ما همینه، چرا منجز نباشه؟ نه رتبه رو حالا جواب اول بود، حالا چیه؟ این جهت میخوام، این نکتهش رو میخوام بگم. حالا اون جهت که جواب اولی که
محل ابتدا خارج دیگه، منجز نیست اون برسه به سایر موارد.
نه، مسئله این که میخوام بگم در این فرضی که بکنیم، فرضه، میخوام بگم واقعیت خارج، اثر و شیء آثار نگاه کنید. ایشون در این میخواد بگه که انهو در اینجا اثری براش بار نکنیم الا جواز تهو. نه شو این حرفی هست، مگه قراره که مل ابتلا در این جهت خصوصیت که مل ابتلا خصوصیت نداره؟ نه دیگه، به چی ما نه ملازمه فرمو چی میگم؟ اگر قراره که بین الاثرین فی عرض واحد، مثل که مطلب شما دستور رفته، حالا آقای قرضاوی خوب نکته این واضح باش، همین نکته هست. قرار شد که اگر اثرین در عرض همدیگه الان آثار داشته باشد، علم اجمالی منجز باشه. آقای خویی رو این فرض رفته، میگیم خب رفت رو جواز تیمم، چون مرحله بعده، بعد اونجا رفته رو اونجا ورزا گفته لا اثر، پس علم اجمالی چی؟ ما میگیم چطور شد؟ سر کوی آقا جان راست میگی، اون راست میگی، اما هم تضاد با خود آب اثر دیگری روش نیست؟ طهارت زمین چرا؟ تعفیر نیست چرا؟ علم شا میخوام بگم علم به نجاست این تراب امهازا فقط اثرش این کملاتی کردنش اینو اثره دیگه فرق مفقاست که این دکتر بگی. حالا خواستم مطلب الحمدلله برایت روشن بشه اشکال کرده ایراد ایران نیست خوبه برای ما اشکال بکنی ولی خواستم مسئله روشن بشه میخوام بگم ما اشکال ما اینه که شما اینجا فرض مسئله رو بردی واقعیت و شی غیر فرض مسئله در واقعیت و شی اینجوری نیست یعنی همین همه عرضه با طهارت الماء طهارت و تراب هم داریم هم عرضه حالا که داریم بنده یقین دارم یا خاک نجس شده یا آب نجس شده این علم اجمالی منجزه یا نمیگیم بله منجزه شما خواست بیشون دست تنجز بدازش دیگه شما الحمدلله مسئله دستتونه دیگه واسم دخه علم اجمالی منجزه پس این جواب هم اینشالله باشه حالا جواب چهارم هم چون یه خود پیچیده است باشه اینشالله فردا براتون بگم و صلی الله علی محمد و آله
اللهم صل علی محمد و آله
Thank you.